ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
فعال شدن پدافند هوایی در مرکز و شمال غرب ایران، امنیت در سراسر کشور برقرار است. وزیر امور خارجه ایران در نشست سازمان ملل متحد، رژیم اسرائیل از تکرار هر گونه ماجراجویی علیه ایران دست بردارد. و روبرو شدن حدود 16 میلیون نفر در افغانستان با بحران غذایی در سال 2023. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یکی شما سروران ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. پدافند هوایی شهرهای اصفهان و تبریز در ولایت آذربایجان شرقی و مرکز ایران با رصد ریزپرنده‌ها و برخی اشیاء مشکوک فعال شدند. علی‌رغم برخی اخبار مبنی بر وقوع انفجار در این شهرها، بنابر اعلام منابع آگاه هیچ گزارشی مبنی بر اینکه انفجاری رخ داده و یا موشکی اصابت کرده باشد وجود ندارد. با توجه به سطح بالای حساسیت، پدافند هوایی فایرهایی را در اطراف پایگاه هوایی اصفهان در مرکز ایران انجام داده است. همچنین در پی مشاهده شیء مشکوک در غرب شهر تبریز و حوالی منطقه وادی رحمت، پدافند هوایی تبریز فعال شد. وضعیت در این شهرها آرام است. اما در پی شنیده شدن صدای نسبتاً شدیدی در شرق اصفهان، امیر سرتیب دوم میهندوست ارشد نظامی اردو در ولایت اصفهان گفت این صدا مربوط به فایر دافع هوایی اصفهان به اشیاء مشکوک بوده و هیچ خسارت و حادثه‌ای وجود ندارد. ساعت 4 بامداد امروز دافع هوایی پایگاه 8 شکاری اصفهان برای رهگیری شیء مشکوک در آسمان این شهر به کار افتاد. همچنین تأسیسات هسته‌ای در ولایت اصفهان در امنیت کامل است و حادثه‌ای در آنها گزارش نشده است. در همین حال سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتشار اخباری از یک رسانه صهیونیستی مبنی بر آسیب دیدن ساختمان نیروگاه دیمونا در حمله تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی را کذب و آن را اقدامی خبیثانه در راستای عملیات روانی دشمن دانست. در پای انتشار اخباری از یک رسانه صهیونیستی مبنی بر آسیب دیدن ساختمان نیروگاه دیمونا در سرزمین‌های اشغالی، سردار سرتیب پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکذیب این خبر گفت نیروگاه دیمونا در بانک اهداف اقدام تنبیهی اخیر جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی نبوده و انتشار این خبر یک دروغ بزرگ و اقدام خبیثانه در راستای عملیات روانی دشمن برای فریب افکار عمومی است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت رژیم اسرائیل باید وادار شود از تکرار هر گونه ماجراجویی نظامی بیشتر علیه منافع ایران دست بردارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت در صورت هر گونه استفاده رژیم اسرائیل از زور و تعرض به منافع ایران، جمهوری اسلامی ایران نیز در استیفای حق ذاتی خود در دادن پاسخ آنی، قاطع و قوی به آن و پشیمان ساختن قطعی و کامل این رژیم لحظه تردید نخواهد کرد و این تصمیمی تغییر ناپذیر است. امیر عبداللهیان در ادامه افزود حمله موشکی 1 اپریل رژیم تروریست اسرائیل به ساختمان سفارت ایران در دمشق نشان داد که این رژیم حتی در نقض اصل بنیادین مسئولیت افراد و اماکن دیپلماتیک و نادیده انگاشتن کنوانسیون‌های شناخته شده وین تردید نمی‌کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با انتقاد از انفعال سازمان ملل و شورای امنیت در خصوص محکومیت حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق یادآور شد که شورای امنیت به خاطر رفتار کاملاً غیر مسئولانه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در واکنش به این حمله مطلقاً در واکنش به این حمله مطلقاً غیرقانونی از صدور یک بیانیه محکومیت صرف هم عاجز ماند. امیر عبداللهیان همچنین با یادآوری اینکه ایران همواره بخش مثبت تحولات منطقه در تثبیت صلح و امنیت پایدار و از جمله مبارزه با تروریسم بوده است گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و ترور سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش در بغداد نیز گواهی بر این موضوع است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به تحولات باریکه غزه و با انتقاد از حمایت‌های همه‌جانبه کشورهای غربی از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه خاطر نشان کرد که علی‌رغم تصویب 3 قطعنامه و یک بیانیه مبنی بر درخواست توقف فوری جنگ و ارسال همه‌جانبه کمک به مردم فلسطین، رژیم اسرائیل با وحشیگری تمام به کشتار و تخریب ادامه داده که نتیجه آن شهادت بیش از 34,000 غیر نظامی فلسطینی است که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. امیر عبداللهیان همچنین پیشنهادهایی برای حل بحران غزه مطرح کرد، از جمله برقراری آتش‌بس فوری در تمام مناطق غزه، رفع محاصره انسانی در باریکه غزه و تبادل اسیران، خروج رژیم صهیونیستی از باریکه غزه، تحریم‌های جامع و فوری تسلیحاتی علیه رژیم اسرائیل اعمال و از قرار موقت الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی عاملان و حامیان جنایات اسرائیل به دلیل ارتکاب نسل‌کشی، کشتار هدفمند خبرنگاران، کارکنان نهادهای مردمی خدمات رسانی حمایت شود. حسین امیر عبداللهیان همچنین در ادامه رایزنی‌ها و ملاقات‌های دیپلماتیک خود در نیویورک در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت با وجودی که ایران قادر بود عملیات تنبیهی وعده صادق را در شعاع گسترده‌تری انجام دهد، صرفاً آن بخش از مواضع نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد که از آنجا حمله به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق سوریه صورت گرفته بود. امیر عبداللهیان ضمن یادآوری اینکه امنیت منطقه برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزای برخوردار است، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و متحدانش در حال قتل عام و نسل‌کشی کودکان و زنان بی‌دفاع فلسطینی در باریکه غزه است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این دیدار با اشاره به عملیات تنبیهی ایران علیه رژیم اسرائیل خواستار تداوم خیشتنداری از سوی طرف‌های درگیر در مناقشات منطقه شد و در عین حال بار دیگر هر گونه حمله و تعرض به اماکن دیپلماتیک را به شدت محکوم کرد و گفت اماکن دیپلماتیک باید از مسئولیت برخوردار باشند. گوترش همچنین ضمن تأکید بر مخاطرات ناشی از گسترش دامنه تنش‌ها در منطقه خاطر نشان کرد که در حال حاضر تمرکز جامعه بین‌المللی بر آتش‌بس فوری در باریکه غزه و پایان فوری جنگ متمرکز است. وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن تداوم حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و عدم اراده واشنگتن برای پایان جنگ در کنار جنگ طلبی تل آبیب را دلیل اصلی ادامه نسل‌کشی علیه فلسطینیان دانست و بر لزوم تداوم تلاش جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی برای پایان نسل‌کشی فلسطینیان تاکید کرد. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین با تاکید بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در مسیر کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه گفت در صورت ارتکاب هر گونه اقدام ماجراجویانه بعدی از سوی رژیم صهیونیستی این بار پاسخ ایران قاطع، فوری و حداکثری خواهد بود. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن هم در این دیدار دیدگاه‌های دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اردن مبنی بر لزوم پایان بخشیدن به جنگ علیه غزه در سریع‌ترین زمان ممکن را دیدگاه مشترک دانست و بر تداوم تلاش‌ها در این مسیر تأکید کرد. روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع مطلع مصری اعلام کرد آمریکا با طرح رژیم صهیونیستی برای عملیات نظامی علیه رفح موافقت کرده است. این روزنامه به نقل از این منابع افزود عملیات در رفح بر اساس آنچه اسلوب جابجایی نامیده می‌شود انجام خواهد شد. در این روش رفح به مربع‌های مختلفی تقسیم می‌شود که پی در پی هدف قرار می‌گیرند تا افراد حاضر در آن مجبور شوند به خان یونس و المواسی فرار کنند. ده روز قبل رسانه‌های رسمی عبری زبان اعلام کردند رژیم صهیونیستی قصد دارد طی 2 هفته 10,000 خیمه در نزدیکی شهر رفح در جنوب باریکه غزه آماده سازی کند که مقدمات حمله زمینی اردو بر رفح را فراهم نماید. شبکه صهیونیستی کان در این خصوص اعلام کرد بر اساس یک سند رسمی که به آن دست پیدا کرده ایم، اسرائیل قصد دارد 10,000 خیمه در 2 هفته آینده در بیرون رفح نصب کند. این شبکه افزود هم اکنون 30,000 خیمه دیگر در حال خریداری است و به زودی در این منطقه نصب خواهد شد. بر اساس جدول زمانی برای نصب این خیمه ها می توان گفت تخلیه ساکنان از رفح مدت زیادی به طول خواهد انجامید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سازمان ملل متحد میگوید که حدود 15.8 میلیون افغانستانی در سال 2024 با بحران و نوامنی غذایی روبرو خواهند شد. این در حالی است که مقامات طالبان این گونه گزارش ها را رد و تکذیب کردند. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
سازمان ملل متحد میگوید در سال 2024 حدود 15.8 میلیون تن در افغانستان با بحران و سطوح اضطراری نوامنی غذایی مواجه خواهند شد. سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش نتایج سالیانه سال 2023 خود گفته است که میلیون ها تن در کشور با گرسنگی و سوی تغذیه مواجه هستند و اکثریت مردم قادر نیستند تا نیازهای اولیه خود را تامین کند. سازمان ملل متحد در این گزارش افزوده که بحران بشری در افغانستان در سال 2023 ادامه یافته و این کشور در یک توسعه غیر قابل ملاحظه در این سال یک دهه عقبگرد داشته است و در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند. سازمان ملل متحد در این گزارش با اشاره به نظرسنجی اخیر مؤسسه تحقیقاتی گالوب گفته است 95% از مردم افغانستان خود را در رنج می بینند و میانگین امید به زندگی در 5 سال گذشته کاهش یافته است و گفته که مساعدت‌های سازمان ملل متحد به افغانستان از تطبیق اهداف توسعه پایدار که مورد حمایت قرار گرفتند، صحت و سلامت خوب، برابری جنسیتی و از بین بردن فقر است. شماری از فعالین حقوق بشر هم از جمله پرستو یاری بر این باورند که حکومت طالبان باید هر چه زودتر برای عبور از این بحران راه حلی پیدا کند.
و موضوعات فقر در افغانستان در گذشته نبوده، اگر بوده بسیار کم بوده و ای که سازمان ملل متحد اعلان کرده بدون شک مردم افغانستان نیازمندی بیشتری داره به خاطر کمک های بشردوستانه از طرف سازمان ملل متحد. مردم افغانستان دیگه چاره ای ندارن، ناگزیر هستن، می سوزن و می سازن، اما این مکلفیت طالبا هست، چون طالبا در آمدن کل دستگاه حکومتی رو گرفتن، طالبا آمدن خود حاکم اعلان کردن، باید به وضعیت حقوق بشری مردم رسیدگی کنن.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان اما این گزارش را رد می کند. عبداللطیف نظری معین مسلکی این وزارت می گوید آمارهای نشر شده از وضعیت فقر و ناامنی غذایی در کشور مبالغه آمیز است و بر تداوم کمک‌های بشری به مردم افغانستان تأکید می کند.
آمارهایی که در ارتباط با میزان فقر در افغانستان از سوی برخی رسانه‌های را همیشه مبالغه آمیز است و از نظر ما واقعیت ندارد. ما از جامعه جهانی همچنان می خواهیم که کمک به مردم افغانستان را تداوم ببخشد. امارت اسلامی هم برای ریشه‌کن ساختن فقر و بیکاری برنامه های اشتغالزا و پروژه های کلان اقتصادی را در دستور کار خود داره.
با این همه حکومت طالبان پیوسته گفته است که برای کاهش فقر و بیکاری در کشور برنامه های مؤثر اقتصادی را روی دست گرفتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. فعال شدن پدافند هوایی در مرکز و شمال غرب ایران، امنیت در سراسر ایران برقرار است. وزیر امور خارجه ایران در نشست سازمان ملل متحد رژیم اسرائیل از تکرار هر گونه ماجراجویی علیه ایران دست بردارد. و روبرو شدن حدود 16 میلیون نفر در افغانستان با بحران غذایی در سال 2024. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
سید عبدالملک بدرالدین دبیر کل انصار الله یمن روز گذشته در سخنانی تاکید کرد بعد از اینکه دشمنان نتوانستند ایران را از پاسخ منصرف کنند و نتوانستند با پاسخ ایران مقابله کنند و مانع رسیدن موشک های ایرانی به پایگاه های نظامی شوند، تلاش کردند مسئله را خدشه‌دار کنند و از اهمیت آن بکاهند. و افزود در جنگ ها معادلات و قواعد درگیری مهم هستند و اهمیت راهبردی دارند و واضح و روشن هستند. کارشناسان مسائل بین الملل هم میگویند مهمترین پیام عملیات وعده صادق این بود که اولین بار یک کشور غیر هسته‌ای به راحتی توانست مستقیم از خاک خودش به یک بازیگر هسته‌ای دارای سلاح اتمی حمله کند. این کارشناسان گفتند اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی تحولات منطقه را به قبل و بعد از عملیات وعده صادق تقسیم کرد و رژیم اسرائیل به حامیان آن و خصوص آمریکا را وادار خواهد کرد که در دکترین نظامی خود تغییر ایجاد کند. دکتر محمدی، کارشناس مسائل بین الملل و تحلیل در این خصوص.
بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات وعده صادق از جنبه های مختلفی دارای ویژگی هایی هست که حتی در درون رژیم صهیونیستی هم قبل از اینکه از سوی ایران و یا مجموعه محور مقاومت نسبت به این ارزش گذاری بشه و عنوان بشه که مرحله ما بعد و ما قبل این عملیات میتونه در واقع شرایط جدیدی رو و ویژگی های جدید، معادلات جدیدی رو به خودش اختصاص بده، مقامات اسرائیلی به این مسئله پرداختن. تعبیری که رئیس سابق امان بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل داره تاکید میکنه که همونطور که در طوفان اقصا ما غافلگیر شدیم و بخش اطلاعاتی ما فریب شرایط و شاخصهای امنیتی رو خورد و در مقابل حماس این برداشت نداشت که میخوان عملیات بزرگی رو انجام بدن، ما یک شکست جدید اطلاعاتی توسط مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتیمون در خصوص نوع واکنش ایران داشتیم. یعنی مجموعه دستگاه‌های موساد، امان، شباک و در واقع ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی. اونا معتقد هستن که همطوری هم که در رسانه‌های مختلفی مثل فرانفرز و امثال اینها این بحث مورد در واقع بررسی قرار گرفته، تاکید داشتن که رژیم صهیونیستی در گام اول معتقد بود که در واقع با کشاندن یک بازیگر بزرگتر و مجموعه ای از حامیان بتونه در واقع معادله شکست خورده جنگ غزه یا در سطح منطقه رو تغییر بده، چون بر حسب محاسبات و رایزنی ها و مشاوراتی که با طرف های حامی داشتن به این نتیجه رسیدن که طرف های غربی علاقه یا تمایلی به در واقع مشارکت در یه جنگ منطقه‌ای رو ندارن، لذا خودشون تصمیم گرفتن که در واقع با یک فرار به جلو معادله شکست خورده غزه بعد از 190 چند روز رو با در واقع یک عبور از قوانین بین المللی و زدن کنسولگری ایران در واقع دنبال بکنن و این دستگاه اطلاعاتی معتقد بودن که ایران پاسخی به این مسئله نخواهد داد. استدلال میکردن اینکه ایران از جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اصلا آمادگی اینکه وارد یک چالش جدی با رژیم صهیونیستی بشه، لذا خود این مقامات معتقدن، رئیس سابق امان، که ما یک شکست اطلاعاتی دیگه در برآوردهایی که انجام دادیم خوردیم. لذا از این جهت که در واقع رژیم صهیونیستی، نه تنها رژیم صهیونیستی، چون ابعاد عملیات وعده صادق بسیار فراتر از رژیم صهیونیستی دامن امریکایی ها را میگیره و در واقع میتونیم بگیم که امریکایی ها هم ناچار هستن در بعضی از ابعاد ناچارن که بازبینی بکنن در سیاست های تسلیحاتیشون، حتی در تاکتیک های رزمشون، در بسیاری از زمینه ها ناچار هستن که مورد بازبینی قرار بدن. لذا این مرحله قبل و بعد از این عملیات واقعا دارای شاخص های متفاوتی است، خصوصا راجع به قواعد جدیدی که جمهوری اسلامی در قبال هر ماجراجویی رژیم صهیونیستی تعریف کرده و با صراحت و علنا به طرفهای مختلف بین‌المللی و به شکل رسانه‌ای به گوش رژیم صهیونیستی رسونده. به همین جهت است که الان در رژیم صهیونیستی یک فضای بن‌بست در نوع تصمیم گیری برای اینکه چه کار بکنن در شرایط فعلی، چه در جبهه غزه، چه در قبال جمهوری اسلامی، یا در سطح منطقه در قبال در واقع فشارهای شدیدی که از طرف حزب الله، از طرف انصار الله در یمن، یا در از طریق مقاومت اسلامی از عراق به اونها وارد میشه. لذا این یک سرفصل جدید در تحولات منطقه است. یکی از نکاتی که در واقع مرتبط با امریکایی است و پیامدهایی است که در بعد استراتژیک امریکایی ها هم در بر میگیره این است که وقتی که طرف های امریکایی مطمئن شدن از تهدید معتبر ایران برای واکنش در مقابل رژیم صهیونیستی، تمام توان و داشته های دفاعی خودشون رو در سیستم ضد موشکی، رهگیر، رادار و امکانات مختلف خودشون رو بسیج کردن. یعنی قله این دانش و تکنولوژی در اختیار امریکایی ها، بعد انگلیسی ها، بعد رژیم صهیونیستی. سیستم جهانی آنتی میسیل خودشون رو، تاد رو، سیستم پاتریوت رو، نسل های 3 و 4 رو، ناوهای خودشون رو، امکانات مختلف رهگیر و مقابله با اقدام ایران رو به میدان آوردن. یعنی قله امکانات خودشون رو به میدان آوردن. ولی در مقابل او، همطور که یکی از اساتید نظامی دانشگاه امریکا روزهای گذشته در جلسه در واقع درس خودش این رو بیان کرده، معتقدی که در واقع ایران با همه داشته های تکنولوژی خودش به میدان نیامده و امروز امریکا برای خودش هم که بخواد یک فکر در واقع دکترین تسلیحاتی جدید تعریف بکنه، باید در واقع بره دنبال ابتکارات جدید، ابداعات جدید، اختراعات جدید، تولیدات جدید تا بتونه در واقع در قله باقی بمانه، در حالی که ایران داشته های تکنولوژی تسلیحاتی خودش رو به میدان نیاورده و خود غرب هم به سادگی میدونه که در واقع انواع پهپادها یا موشک های جمهوری اسلامی اون چرا که به میدان نیاورده بسیار متفاوت تر از اون در واقع امکاناتی است که در عملیات وعد صادق به کار گرفته شده و موفق بوده. یعنی این نکته بسیار مهمه که یک پیامد دیگرش بر روی امریکایی این است که در واقع سیستم های دفاعی یا برنامه های دفاعی جهانی اونها، منطقه اونها، در مقابل سطح اولیه اقدامات ایران یا تاکتیک تسلیحاتی و رزمی ایران شکست خورده. میگن خب ببینید این سیستم 4 لایه‌ای که در واقع در سطح داخل رژیم صهیونیستی و حامیانش برای این ایجاد شده بوده، این امکانات در واقع ابتدایی ایران تونسته از اینها عبور بکنه با تاکتیک رزم، با تاکتیک استفاده از پهباد تونسته عبور بکنه و بر اساس اطلاعات دقیقی که در اختیار هست، 12 موشک هایپرسونیک به هدفهای خودشون در 2 پایگاه نفاتیم و رامون برخورد کردن. بعد از چند روز اعتراف اسرائیلی ها صراحتن به این است که این 2 پایگاه ویران شده و خسارت های جدی دیده، از رده خارج شده. و جالب است که حالا رژیم صهیونیستی در بخش عملیات روانی، چون پایگاه نفاتیم 3 تا باند پروازی داره که در واقع یکی از این باندهای پروازی هدف قرار گرفته، متا اونا توی نشستن یک F-35 توی این پایگاه میخواستن نشون بدن که این پایگاه سالمه و از باند 2 و 3 استفاده بکنن و اینطوری بگن که، یعنی در واقع در اعترافات تدریجا شروع میشه از زبان امریکایی ها، از زبان خود مقامات عالی رتبه امنیتی و نظامی که در واقع ما صدمه خوردیم. و امریکایی ها این سوال رو باید پاسخ بدن با این در واقع ابزار پیشرفته و تکنولوژی عالی که در اختیار اونها هست، امکانات تازه اولیه ایران به راحتی از این تور چهارگانه عبور کرده، به هدف های خودش در قوی ترین نقطه ای که اونا ازش پدافند میکردن برخورد کرده. یعنی در واقع نقاط دیگه از این سطح پدافندی برخوردار نبودن. این دو پایگاه که مهمترین پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی هستش، حفاظت می شده، سیستم های دفاعی روی این دو پایگاه بیشتر متمرکز بودن، ولی در قوی ترین نقطه ضربات ایران وارد شده و به نتیجه رسید. بسم الله الرحمن الرحیم.
صدها هزار تن در ایام عید سعید فطر از مناطق تاریخی و تفریحی ولایت ننگرهار بازدید به عمل آوردند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
صدها هزار تن در ایام عید سعید فطر از مناطق تاریخی و تفریحی ولایت ننگرهار بازدید به عمل آورده است. مسئولان میگویند چای مینماید تا تسهیلات لازم را برای گردشگران داخلی و خارجی در این ولایت فراهم نماید. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید در 4 روز عید سعید فطر حدود 300 هزار تن از گردشگران داخلی به ولایت ننگرهار سفر نموده و از محلات تفریحی و تاریخی این ولایت بازدید به عمل آورده است. و گفت تامین امنیت سراسری و مهمانداری باشندگان ولایت ننگرهار سبب شده که با این تعداد نفر در 4 روز عید از این ولایت بازدید نماید.
خوشنی اختر په لومړنی 15 ورځو کې د ننګرهار ولایت له بلابل او تاریخي او سیاحتي سیمو څخه شاوخوا 300,000 داخلي او بهرنی سیلانیان لیدنه کړي، او په دغه ولایت کې د بلابل هغه تاریخي سیمې چې هغه لرغونی سیمې دي، همدارنګه سیاحي سیمې دي، د مرکز په شمول لری پرتیول سوالیت.
مولوی صدیق الله قریشی گفت ظرف 3 ماه گذشته همچنان حدود 80 تن از گردشگران خارجی به ولایت ننګرهار سفر نموده و در فضای امن از محلات تاریخی و تفریحی این ولایت بازدید نموده است. و ای گفت سعی می نماید تا تسهیلات بیشتر را برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم نماید. در این حال چند تن از گردشگران که از ولایت هلمند و قندهار از جنوب افغانستان به ولایت ننګرهار سفر نموده بود، می گوید در جریان سفر چیزی که در مورد محلات دیدنی ولایت ننګرهار شنیده بود آن را از نزدیک مشاهده نمود.
راغولی دلی ګرد را پرکوت راځه مله خان پاس راغولی په منظره باندې راغولی دې تخته مخلوق راغلی دی ولس ډیر سمن کیږي
د شپم بولدا که سره غلم ټول مینواله سره دی ننګار ولایت لره غلی ډیر ښه خوشاله شو موسم دی.
یک تن از بشندگان ولایت ننګرهار از همه کسانی که میخواهند به ولایت ننګرهار سفر نماید خواسته است که بدون هر گونه نگرانی ها میتوانند به این ولایت سفر نماید و از محلات تاریخی و دیدنی آن بازدید به عمل آورد.
زه نور ولایتو والا ته پیغام لرم چې راسه د خپل وطنم ده شکر وای ننګرهار خپل زده.
در این حال یک تبعی کشور کوریا که قبل از عید به ولایت ننګرهار سفر نموده بود گفته است در هنگام سفرش به این ولایت هیچ گونه نگرانی وجود نداشت و با اطمینان خاطر از همه جاهایی که قصد رفتن به اونجا را داشت بازدید نمود. با آن هم که ابو هوای ولایت ننګرهار به نسبت مناطق دیگر کشور گرمتر است، اما در فصل زمستان و بهار که هوای مناطق دیگر کشور سرد می باشد سبب می شود تا بیشتر مردم به این ولایت سفر نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان میسپاریم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. رسیدیم به آخرین برنامه امروز در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری. افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیمتان میشم.
افغانستان خارج شد.
افکار سیاسی مختلف بیاید در بیرد.